أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که کسی که از مدینه به سمت مکه میره در حال اختیار باید از مسجد شجره محرب بشه و تجاوز از مسجد شجره به جحفه در حال اختیار جائز نیست، فقط برای مریض و ضعیف یا موارد حرج و ضرر تجویز میشه تجاوز از ذی‌الحلیفه از مسجد شجره به غیر احرام. اما اگر کسی از مدینه پرواز بخواد بکنه به طائف یا به جده، به نظر میرسی که اشکال نداره پرواز کنه به طائف بره از قرن المنازل محرم بشه، چون این تجاوز نکرده از میقات به غیر احرام، عبور از فضای ذی‌الحلیفه عرفاً تجاوز از میقات نیست. یا با هواپیما میره جده، از جده حالا یا با نذر محرم میشه، یا آقای سیستانی فرمودن جائزه، در حال اختیار هم جائزه، یا میره جحفه، چه اشکال داره؟ این نمل کلام در این روایت ابن حکیم هست که عن ابراهیم ابن عبدالحمید من دخل المدینه فلیس له ان یحرم الا من المدینه. ممکنه کسی بگه آقا شما وارد مدینه شدید، فلیس لک ان تحرم الا من المدینه، کجا داری میری؟ بلیط هواپیما گرفتی؟ میخوای بری طائف از قرن المنازل محرم بشی؟ خب من دخل المدینه فلیس له الا ان یحرم من المدینه، که مسجد شجره است که اطراف مدینه است. جواب اینه که انصافاً اطلاق در این روایت منعقد نمیشه. حالا ما که سندش رو اشکال کردیم، ولی اونی که سندش هم قبول داره، متفاهم و عرفی از این روایت اینه که تجاوز از میقات به غیر احرام نباید کرد، و الا در اون زمان مگه فرض میشد بلیط هواپیما گرفتن؟ خب امام در اون زمان چی جواب بدن در مقابل این سوال که بعضی به خاطر سرما خافو کثرت البرد میخوان برن از ذات عرق محرم بشن، از مسجد شجره محرم نشن؟ خب طبیعی است که حضرت میبینن که اینها با این کارشون دارن تجاوز میکنن از میقات ذی‌الحلیفه بدون احرام، ولذا بفرماید که لا، نباید این کار رو بکنه. من دخل المدینه فلیس له الا ان یحرم من المدینه. بله، اگر از میقاتم رد نشه، از محاذی میقات که رد میشه، حتی بعیده که در اون زمان ناظر باشه به اون فرضی که از مدینه میاد برمیگرده مثلا نجد، از نجد میره عقیق، میگه ما به جای اینکه مستقیم بریم مکه برمیگردیم از مدینه به سمت شرق. حالا مکه اگر بگیم در سمت مکه در سمت جنوب جنوب غربی واقع شده ظاهرن نسبت به مدینه، حالا برای میاد سمت شرق میره به طرف عقیق و از اونجا محرم میشه. بعیده که این روایات بخواد اینو منع کنه، چون این کار متعارفی نیست. مثل اینکه کسی از قم میخواد بره تهران، بره یزد و از یزدم بره طبس و از طبسم بره مشهد و از اون ور بیاد تهران. این که اطلاق تو این روایت نسبت به این کارهای غیر عقلایی منعقد نمیشه که. این ظاهرش در مقام افتاء هست، سوال سائل است و جواب از سوال سائل نظر داره به همون فرض متعارف که یا از خود میقات ذوالحلیفه رد میشد یا از محاذی آن. خب بعد از محاذی میقات هم رد میشی، محرم بشی از محاذات میقات اگر احرام از محاذات میقات جائز باشد. اما فرض کنیم نه از میقات تجاوز میکنه نه از محاذات میقات، با هواپیما میره به سمت طائف، از این روایت استفاده نمیشه که این کار حرامه. یک مسئله دیگه هم هست عرض کنم و اینه که افرادی هستن آمدن مدینه میخوان برن مکه ولی فعلا میگن چند روزی بریم جده. گاهی کارمند اصلا سفارت کنسولگریه مثلا جمهوری اسلامی هم تو جده، خب آمده مدینه میگه میخوام برگردم محل کارم، چند روزی محل کارم باشم، دو مرتبه برم مکه برای عمره یا حج. خب این آقا از مدینه میره اما قاصد جده است و چند روزی در جده میمونه بعد میره مکه. آیا اینم مشمول این روایات هست که شخصی که قاصد حج یا عمره هست نباید تجاوز کند از ذوالحلیفه الا محرمن؟ به نظر ما موارد مختلفه. همچو شخصی که عرفن برمیگرده به جده به عنوان رجوع به مقر، انصافا نمیگن در این سفر شما قاصد حج یا عمره اید، قاصد ذهاب به مکه هستید. چه لزومی داره در ذوالحلیفه محرم بشه؟ میره جده، از جده بعدن تصمیم میگیره که چجور محرم بشه برای رفتن به مکه. اما اگر رجوع به مقر نباشه، مسافر باشه، میخواد بره یک روزی رو در جده بمونه بعد بره مکه، بله اگر مدت ماندنش در جده کوتاه هست عرفاً میگن این آقا قاصد مکه است، منتها در اثناء راه یه سری هم به جده میزنه. مشمول روایاته. اونی که رجوع به مقر میکنه اون میتونه بدون احرام از ذوالحلیفه رد بشه. اونی که مسافره باید تفصیل بدیم بین این که مدت بقا و مکثش در جده طولانی باشه یا مختصر باشه. یک هفته‌ای در جده اگه میمونه عرفاً این الان قاصد مکه نیست در این سفر، الان داره میره جده، یک هفته‌ای هم میخواد تو جده بمونه. اما اگر نه یک روز میره جده، یک نهار و شامی میره اونجا پیش فامیلش، بعد از اونجا ماشین جور میشه براش میره مکه. خب این آقا قاصد مکه بود از هنگام خروج از مدینه. قصد مهم نیست، مهم اینه که وظیفش چیه. این آقا قاصد حج است، قاصد مکه است. ولا یتجاوز ذل حلیفت الا محرمن. اونی که رجوع میکنه به مقر، یا مسافری که مثلا یک هفته میخواد در جده اتراق کنه، نمیگن الان تو قاصد سفر حج هستی، الان قاصد رفتن به مکه هستی. چون مسلم کسی که قاصد رفتن به مکه نیست که لازم نیست از ذی الحلیفه محرم بشه. خب همه مسافرینی که از مدینه پروازشون در از جده تهرانه، خب برمیگردن جده، محرم نمیشن در ذی الحلیفه، لازم نیست محرم بشن. کسی که قاصد حج یا عمره است و یا قاصد مکه است، او باید از ذی الحلیفه بدون احرام رد نشه. و عرفاً این آقایی که داره رجوع میکنه به مقرش در جده، یا مسافری است که یک هفته ای مثلا در جده میخواد بمونه، این عرفاً در این سفرش قاصد مکه نیست، در این سفرش قاصد حج نیست. شک کم بکنیم مقتضای اصل براءت جواز تجاوزش از این ذی الحلیفه بدون احرام و مشکلی پیش نمیاد. یا قاصد، بله دیگه، یا قاصد مکه باشه، بله، کسی که قاصد مکه است، اینجور بگیم. نه، این روایاتی که میگه که لا تجاوزها الا محرمن، خطاب به اون نیست که حاج و معتمر میخواد باشه. من تمام الحج والعمره ان تحرم من المواقیت التي وقتها رسول الله، لا تجاوزها الا محرمن. این حالا روایت دیگر هم شما بخونید ببینیم چی هست. همینه دیگه. خب روایت همینه، کسی که قاصد مکه است از ذی الحلیفه رد میشه، باید در ذی الحلیفه محرم بشه. من الان قاصد مکه نیستم در سفر امروزم عرفاً. خب از این بحث بگذاریم، یه نکته ای هم عرض کنم. بعضیا حالت وسواس بهشون دست میده. از ذی الحلیفه خب ماشین یه مقدار میره جلو، بعد برمیگرده به ذی الحلیفه برای مقدمات احرام، یعنی در واقع میرن یه مقدار سمت بیدا، بعد برمیگردن ذی الحلیفه. این اشکال نداره، این به این نمیگن تجاوز از ذی الحلیفه بدون احرام. تجاوز دارش اینه که بره که بر نگرده، ولی اگر میره حتی 10 کیلومتر جلوتر ولی میخواد برگرده ذی الحلیفه، میره بنزین بزنه ماشین، میگن حالا وقته تا شب نشده محرم نشیم، بریم بنزین بزنیم یه مقدار پایین تر از ذی الحلیفه و برگردیم. خب چه اشکال داره برن بنزین بزنن، اصلا برن هر جایی میخوان برن. این عرفاً تجاوز انصراف داره به اون تجاوز بدون قصد رجوع به ذی الحلیفه، ولذا اشکالی نداره. اون تجاوز از میقات اونیست که از میقات رد بشه، جو که میقات نیست که بگیم از میقات رد میشه. خب از این بحث بگذاریم. یه نکته ای راجع به بحث دیروز در همین مسئله که مطرح میکردیم مونده، توضیح کامل ندادیم فرمایش آقای خویی رو، چون نکته فنی داره. اجازه بدید توضیح بدم. ما یک مطلبی رو از آقای خویی نقل کردیم راجع به انقلاب نسبت. دیروز توضیح دادیم این انقلاب نسبت رو، اینو توجه داشته باشید. آقای خویی که اینجا بحث انقلاب نسبت رو مطرح کرده یه هدفی داشته. هدف آقای خویی رو بگم جای دیگه به دردتون میخوره. هدف آقای خویی رو در قالب یک مثال پیاده میکنم. یه خطاب میگه اکرم العالم، یه خطاب میگه لا تکرم العالم، یه خطاب سومی میگه که اکرم العالم العادل. این خطاب اکرم العالم العادل یک وقت مفهوم بالجمله داره، مثل که اگر جمله شرطیه بود ان کان العالم عادلا فاکرم، این میشد شاهد جمع. یک لسان منطوق داشت که میگفت اکرام عالم عادل واجب است، لا تکرم العالم رو تخصیص میزد. یک لسان مفهوم داشت که اکرام عالم فاسق واجب نیست، با این مفهوم اون خطاب اکرم العالم رو تخصیص میزد. یعنی زولسانه این بود، این خطاب سوم منطوقش اکرام العالم العادل واجب، لا تکرم العالم رو تخصیص میزد. مفهومش که میگه اکرام العالم الفاسق لیس بواجب، خطاب اکرم العالم رو تخصیص میزنه. این میشه شاهد جمع. این اصلا مشکلی نداره. نیاز به انقلاب نسبت در صورتی است که ما یا قائل نشیم به مفهوم وصف اصلا در اکرم العالم العادل، بگیم اثبات شی که نفی معادا نمی کن، یا اگر قائل به مفهوم بشیم مفهوم فعل جمله قائل بشیم، بگیم میفهمیم عالم عادل که گفتن واجب الاکرامه، پس عالم فاسق همه جا واجب اکرام نیست. شاید تفصیل بدن عالم فاسق بین فرض کنید هاشمی و غیر هاشمی تفصیل بدن، حرفی نیست. اما از اکرم العالم العادل مفهوم فعل جمله استفاده میکنیم که نظر خود آقای خویه. خب اگر اینو بگیم ما نیاز پیدا میکنیم به انقلاب نسبت. چرا؟ برای اینکه ما نسبت به عالم عادل خب میگیم واجب الاکرام، اما نسبت به اینکه عالم فاسق واجب الاکرام نیست مطلقا، چجوری بگیم؟ چجوری فتوا بدیم؟ العالم الفاسق لیس به واجب الاکرام مطلقا، با مفهوم اکرم العالم العادل که نمیشه اینو گفت، چون مفهوم وصف مفهوم فعل جمله است. مفهوم فعل جمله اونم همه نمیگن، آقای خویی میگن، ما هم قبول داریم مفهوم فعل جمله است. مفهوم فعل جمله یعنی اکرام عالم فاسق فعل جمله واجب نیست. چجوری ما فتوا بدیم که اکرام العالم الفاسق لیس بواجب مطلقا؟ تنها راه انقلاب نسبت، که بیاییم بگیم اکرم العالم العادل چی رو تخصیص میزنه؟ لا تکرم العالم را. لا تکرم العالم که تخصیص خورد میشه چی؟ میشه لا تکرم العالم الفاسق. و دیگه تعارضی هم با اکرم العالم مطلق نداره. چرا؟ برای این که نسبتشون منقلب شد از تباین به عموم و خصوص مطلق. اکرم العالم در مقابلش لا تکرم العالم بود، ولی این لا تکرم العالم توسط اکرم العالم العادل تخصیص خورد شد لا تکرم العالم الفاسق. و لا تکرم العالم الفاسق دیگه با اکرم العالم مشکلی ندارد، انقلاب نسبت میشه، وقت راحت میتونیم فتوا بدیم اکرام العالم الفاسقه لیس بواجبن، بلکه میتونیم به خاطر خطاب نه بگیم حرامون مطلقا. این از برکات انقلاب نسبت دیگه. و لونی که انقلاب نسبت رو قبول نداره که نمیتونه این حرفا رو بگه، در مورد عالم فاسق بگه مطلقا وجوب اکرام ندارد. مفهوم فعل جمله چی؟ منطوق اکرم العالم العادل لا تکرم العالم رو تخصیص زد. منطوق که داره، کار به مفهومش نداریم. مفهوم فعل جمله اگه نداشتم همین بود، منطوقش تخصیص زد خطاب لا تکرم العالم را، چون لا تکرم العالم الفاسق، لا تکرم العالم الفاسق و اون خطاب اکرم العالم در مقابلش مشکل دیگه نداره، جمع عرفی داره. و لذا میگیم اکرام العالم الفاسق لیس به واجب مطلقا. این از برکات انقلاب نسبته. آی خویم در این بحث همین رو میخواد بگه، میخواد بگه ما که در مورد غیر مریض و ضعیف مطلقا میگیم حرام است تجاوز از میقات بدون احرام، ولو حرج نوعی باشد، حالا حرج شخصی حسابش جداست، حرج نوعی باشد، تا مریض و ضعیف نیستید حرام است از ذوالحلیفه بدون احرام تجاوز کنید. ما مثل صاحب عروه نیستیم بگیم نه عذرهای عرفی مجوز تجاوز از ذوالحلیفه است بدون احرام. آقای خوبی میفرمان نه، ما میگیم غیر مریض و ضعیف سایر عذرهای عرفی مجوز تجاوز از میقات بدون احرام نیست، مجوز نیست از ذوالحلیفه تجاوز کنی بری سمت جحفه بدون احرام. چرا ما فتوا میدیم مطلقا جائز نیست لغیر المریض و ضعیف تأخیر الاحرام الی الجحفه؟ ایشون اینجا فرمودن یک راه استفاده از انقلاب نسبته که دیروز توضیح دادیم. حتی دو راه دیگه هم ذکر میکنم. یکیش اینه، میگن تو همون معتبره ابراهیم ابن عبدالحمید عذر عرفی وجود داشت، خافو کسرت البرد فقال الله. امام راجع به همون مورد عذر عرفی فرمود جائز نیست ترک احرام از ذوالحلیفه برای کسی که در مدینه باشد. اینو هم آیخوی ذکر میکنه، بلکه بالاتر از این میفرماید که اون روایتی که صحیح ابوبکر عزمی که میگه که رخص رسول الله للمریض و الضعیف ان فی تأخیر الاحرام للجحفه، اون مفهوم بالجمله داره، ظهور در تهدید داره. این تعبیر البته از منه، چون معتقده که این مفهوم بالجمله داره با اینکه وصفه، ولی ظهورش اینه فقط برای اینها جایزه. کمی ما تعبیر کردیم مفهوم تهدید ظهور داره در این که داره تهدید میکنه، یعنی تمام موضوع حکم رو داره بیان میکنه. اینا رو آیخونی قبول داره که مفهوم بالجمله داره، یعنی خود مفهوم این صحیح ابی بکر عزمی میگه برای غیر مریض و ضعیف جائز نیست تأخیر احرام تا جحفه، همون ادعایی که ما عرض کردیم. معتبره ابراهیم ابن عبدالحمید هم به تعبیر ایشان که هست که خوف و کسرت البرد، منتها یک وجه فنی هم ذکر کرده که انقلاب نسبت، که توجه داشته باشید که آقای خویی چطور اینجا متوسل شد به کبرای انقلاب نسبت برای اینکه بتونه این مطالب رو عرضه کنه. بحث واقع میشه در میقات دوم، میقات اهل عراق و نجد و عقیق. عقیق گفتن سه جزء دارد. مشهور گفتن عقیق اولش مسلخ هست، بعد غمره هست که وسط عقیقه، آخرش ذات عرقه. اولا ما ببینیم این که گفتن میقات اهل العراق و اهل نجد، خب راجع به اهل عراق روایت متعدد داریم. و قتل اهل العراق ولم یکن عراق، یعنی اون روز مسلمان عراقی ما نداشتیم، ولی پیغمبر آینده نگری کرد و قتل اهل العراق بطن العقیق. راجع به اهل نجد هم دو روایت داریم. یه روایت میگه که وقت قتل اهل نجد العقیق و ما انجدت، و ما انجدت یعنی تمام اون راههایی که نجد، یعنی چه اهل نجد چه کسانی که حالا نجد ظاهرا موضع مرتفع بوده اگر اشتباه نکنم، یعنی میان به اون موضع مرتفع و وارد عقیق میشن. عقیق یه مسیلی بوده، یه دره‌ای بوده، مسیل بوده که به تهامه سرازیر میشده. الان نمیدونم به چه شکلی هست. 16 فرسخی مکه است به سمت نجد و عراق. کسانی که پیاده می رفتن از عراق به سعودی، از وادی عرعر می گذشتن، اینها می رسیدن به همین عقیق قدیم ها. در بعض روایت راجع به اهل نجد داره که وقت قتل اهل نجد قرن المنازل، صحیح عمر ابن یزید، قرن المنازل میقات لأهل نجد. حالا خیلی بحث مهمی نیست، چون ملک شخصی اینها که نیست این مواقید، هر کی بره اونجا مهمون خداست. اینا جنبه تشریفاتی داشته که برای احترام مردم نجد راه رو براشون آسون کردن، میقات عقیق رو قرار دادن که نرن راه های میقات های دور، و الا هر کس به اون میقات بره اهلا و سهلا. اما حالا چرا روایت دو جور بیان کرده؟ این مهمه. یک توجیه اینه که بگیم اهل نجد دو راه داشتن. یک راه از ذات عرق می اومدن مکه، یک راه از قرن المنازل می اومدن مکه. حالا یک راه عقیق ممکن بود اکثر و تعارفن بوده، روایت بیشتر داره. یه توجیه هم صاحب حدائق میکنه، میگه که این توجیه برای بحث آیندهمون به درد میخوره، میگه که روایت در این روایت امام تقی، در این روایت ما این روایت حمله بر تقیه میکنیم. چرا؟ چون که روایت شده که وقتی مصران، دوتا مصر، کوفه و بصره، فتح شد، مردم اومدن پیش خلیفه دوم، گفتن پیامبر برای اهل نجد قرن المناظر رو تعیین کرد. ما اگر بخوایم بریم قرن المناظر سخته. خلیفه دوم که اساس همه انحرافات بوده گفت قیاس بکنید، ذات عرق هم بشه میقات، ذات عرق هم بشه میقات برای اهل عراق، ذات عرق بشه میقات اهل عراق. ما قبول داریم، ما فقه امامیه که عقیق میقات اهل عراقه، ولی اختلاف سر ذات عرقه. ذات عرق و بعضی از فقهای ما میگن این که در روایات گفتن میقات اهل عراق، این از باب تقیه بوده و الا ذات عرق و سنی ها میقات درست کردن. میقات جعلی و تزویری هست و الا ذات عرق میقات نیست. و وقت اینجور شد فهد دله هم ذات عرق، و لذا بعضیشون هم گفتن ذات عرق رو ما میقات قیاسی میدونیم نه میقات منصوص. خب اون وقت این روایتی که میگه که وقت رسول الله لأهل نجد قرن المنازل میشه تقیه دیگه، چون همه حرفیست که به عمر مطرح شد که وقت رسول الله لأهل نجد قرن المنازل. بعد عمر هم گفت که آره سخت، راست میگید، قرن المنازل دورتره، باید بری سمت طائف، بیای ذات عرق و برا شما میقات قیاسی قرار میدم. خب این روایت هم که میگه وقت اهل نجد قرن المنازل، همون حرف سنی ها رو زد دیگه، همونه که گفتن وقت اهل نجد قرن المنازل فعت و عمر اونا. اینجور توجیه کرده که این لسانش لسان موافق عام است. به هر حال مهم نیست، هیچ ثمره فقهیه این بحث نداره. چرا؟ نه، این که قرن المناظر را وقت رسول الله لأهل نجد، همونا گفتن دیگه، فقالو اتو عمر فقالو ان رسول الله حد لأهل نجد قرن المناظر، یه حرف عامه بود دیگه. سلمان فارسی که نرفت پیش عمر اینجوری بگه، همون عامه رفتن پیش عمر گفتن پیغمبر برا اهل نجد قرن المناظر رو تعیین کرد. خود اهل سنت این روایت رو نقل کردن، یعنی اهل سنت روایت کردن که قرن المناظر رو پیغمبر برا اهل نجد قرار داد و زمانی که بصره و کوفه فتح شد مردم این دو شهر به خلیفه دوم گفتن پیغمبر برای اهل نجد قرن المناظر رو قرار داد، ما هم سخته بریم قرن المناظر، یه جای دیگه برای ما تعیین کن. عمر هم گفت ذات عرقم برای شما. از این روایت میفهمیم که عامه قرن المناظر رو برای اهل نجد میدونن. و این روایت هم که میگفت که صحیحه، عمر ابن یزید میگفت و وقت لأهل نجد قرن المناظر، دیگه میشه موافق عامه. اینم این توجیه. خب از این توجیه ها بگذاریم. عمده در بقام اصل مطلب که بحث نداره، عمده تهدید عقیق است، خیلی مشکله، هم به لحاظ مبدأ از سمت عراق، مثلا شما از سمت عراق که میرید مبدأ عقیق کجاست، منتهای عقیق کجاست، هر دو دچار ابهام هست. مشهور گفتن مبدأ عقیق مسلخ هست، وسط غمره هست، منتها ذات عرقه. ولی بعضی ها هم در مقابل مشهور گفتن ذات عرق خارج است از میقات و عامه ذات عرق رو میقات میدونن. حمله بر تقیه میکنیم اونی که میگه ذات عرقم جزء میقات عقیق هست. خب ما روایات رو بررسی کنیم ببینیم از روایات چی میفهمیم. راجع به مبدأ عقیق دو طایفه از روایات هست. طایفه اولا همین حرف مشهور رو میزنه، میگه مبدأ مسلخه. حالا چرا میگن مسلخ؟ چون میگن اونجاها افراد خودشون رو سلخ میکنن از لباس مخیط، مکان سلخ است، مکان لخت شدن است، لباس مخیط رو در میارن افراد و محرم میشن، شد مسلخ. خب روایاتی که میگه مبدأ عقیق مسلخه، یکیش روایت عمار ابن مروان است عن ابی بصیر، قال سمعت ابو عبد الله عليه السلام يقول حد العقيق اوله المسلخ و آخره ذات و عرق. این روایات رو در این طایفه بخونم، بعد یک بحث سندی مختصری بکنم. روایت دوم مرسله صدوق، و قتل اهل العراق العقیق و اوله المسلخ و وسطه غمره و آخره ذات و عرق. روایت سومم روایت سهل بن زیاد عن علی بن ابی حمزه عن ابی بصیر قال عن احدهما علیهما السلام قال حد العقیق ما بین المسلخ الى عقبت غمره. سه تا روایت راجب این که اول عقیق مسلخه. سند این روایات قابل مناقشه است، اما روایت اول همه رجال سند خوبن. حسن ابن محمد که حسن ابن محمد ابن سماعه است که از ثقات واقفه بوده، محمد ابن زیاد عن حسن ابن محمد عن محمد ابن زیاد عن عمار ابن مروان. این محمد ابن زیاد که مرویون عنه حسن ابن محمد، همون طور که مرحوم نجاشی داره، محمد ابن حسن ابن زیاد عطاره. ولی آقای خویی تعجبه تو همین بحث، میگه این محمد ابن زیاد محمد ابن ابی عمیره. یک روایتی هم شیخ طوسی نقل میکنه از حسن ابن محمد ابن سماعه عن محمد ابن ابی عمیر، ولی ظاهر اینه که این محمد ابن زیاد محمد ابن حسن ابن زیاد عطاره که شیخ حسن ابن محمد ابن سماعه بوده و تصریح میکنه نجاشی به این مطلب. حالا مهم نیست، محمد ابن زیاد ابن محمد ابن حسن ابن زیاد عطار، نجاشی میگه کوفی یون سقه. حدثنا حمید قال حدثنا الحسن ابن محمد قال حدثنا محمد ابن زیاد به کتابه. ذکر راوی کتاب محمد ابن حسن ابن زیاد عطار همین حسن ابن محمد ابن سماع است. حالا اگه محمد ابن عمیر هم باشه که نورون علا نوره دیگه، منتها اگه محمد ابن ابی عمیر باشه این مشکل بعدی ما حل میشه، و اونی که این عمار ابن مروان میشه جز به مشایخ ابن ابی عمیر و میشه ثقه، ولی چون محمد ابن ابی عمیر نیست، این محمد ابن زیاد محمد ابن حسن ابن زیاد عطاره، و از ما باید بریم یه فکری به حال خودمون بکنیم که این عمار ابن مروان که مرویون عنه محمد ابن حسن ابن زیاد عطاره کیه؟ ما دو تا عمار ابن مروان داریم، یکی یشکری ثقه است، نجاشی توثیقش میکنه، یکی کلبی عمار ابن مروان کلبی. مرحوم اردبیلی در جامع الروات میگه اینا یه نفره، شاهدش اینه، مشایخ اینها راویای اینها یه نفرن، تو کتب رجالم متعدد ذکر نشدن، پس اینا یه نفرن. یشکری ثقه است، خب کلبی هم همون یشکریه دیگه، ولی این خیلی بعیده، برای اینکه اینها راویاشون یکی نیستن. راوی یشکری محمد ابن سنانه، اما راوی کلبی حسن ابن محبوب عن ابی ایوب الخزاز عن عمار ابن مروان الکلبیه. اینا یکی نیستن، راویاشون یعنی مرویون انا راویای اینها یکی نیستن. آی خویی فرموده قبول، اینا دو نفرن، ولی عمار ابن مروان مطلق منصرف به یشکری نه به کلبی. چرا؟ لقانون رجالی و هو ان الاسم ينصرف الى الفرد المعروف الذي له كتاب. یشکری معروف بود و کتاب داشت، کلبی معروف نبود، و لذا اصلا شیخ طوسی مطرح نمی کنه عمار ابن مروان کلبی رو، ولی که گمنام بوده. خب مشکلی نداریم، عمار ابن مروان یشکریه و مشکل حله. ما نفهمیدیم صاحب کتاب بودن، خب فی الجمله معروفیت میاره، اما ممکنه اونی که صاحب کتاب نیست یه معروفیت از جهات دیگه داشته باشه. آدم شیعه بزرگی بوده، متمول بوده، رئیس بوده، صاحب نفوذ بوده. اینطور نیست که عرض شود خدمتتون که قانون بگذاریم که صاحب کتاب هو المنصرف الیه من الاسم المشترک. نه، و زمان ها فرق میکنه. یه زمانی یک لقبی وقتی میگفتن منصرف بود به یک آقای، الان میگن منصرف به یه آقای دیگه. زمان ها فرق میکنه. ما معروف تو چه زمان رو حساب میکنیم؟ معروفیت باید در زمان صدور این حدیث از این شخص و نقل حدیث از این شخص باید ببینیم برای کی بوده، چه افرادی بودن در تاریخ معروف بودن، الان هیچ اسم و رسمی ازشون نیست. من چه میدونیم، شاید این عمار ابن مروان کلبی هم جز اوناست. کی میگه؟ شاید اون دیگری صاحب کتاب نبوده، ولیکن مثلا محمد ابن حسن ابن زیاد عطار با کلبی بیشتر مراوده داشته. الان بنده اگر بگم آقای تبریزی اینجور فرمودن، خب انصراف داره به مرحوم استاد آمیزا جواد تبریزی، ولی یا آقای دیگه اگر بیاد این لفظ رو بگه ممکنه منصرف باشه به مرحوم آمیزا کاظم تبریزی. چه میدونیم آخه، اینا که قرینه باید باشه، همینجور که نمیشه گفت. اتفاقا شاهد بر این عرض ما شیخ صدوق 4 روایت نقل میکنه از عمار ابن مروان مطلق، یه روایت هم از عمار ابن مروان کلبی. وقت در مشیخه صدوق فقیه میاد میگه کل ما کان فیه عن عمار ابن مروان الکلبی فقط روی توهو، نمیدونم انکی. خب چجوری شد عمار ابن مروان 4 مطلق، یه جا کلبی؟ و در مشیخه میگه عمار ابن مروان کلبی. خب ما چجوری بگیم منصرف است عمار ابن مروان مطلق به یشکری؟ خب این مشکل سند این روایت. مرسله صدوق هم که دومین روایت بود که خب مراسیل صدوق ولو جزمی است، قال الصادق علیه السلام، اسناد جزمی میده، ولیکن ما قبول نداریم. روایت سوم هم سهل ابن زیاد در سندش هست، الامر فی سهلن، آقایون گفتن سهلن ولیکن لیس بذاک السهل، تعارض داره توصیف، توصیف عملی بزرگان که از او اکثار حدیث کردن با تضعیف شیخ طوسی و دیگران. خب این روایت پس ستاره و سندش ضعیفه، ولی ما سعیمون اینه که در این موارد بگیم وثوق پیدا میشه به صدور یکی از این سه روایت. خب یعنی علم عرفی حاصل میشه، اول العقیق المسلق، ولیکن توجد روایات صحیحه کثیره که اول عقیق برید البعث است، که دون المسلق است. برید البعث یا برید البغص، دو جورش هم نقش شده، بس که همون اسم بعثه، برید البعث، بغص هم حالا اسم چی میدونم جایی بوده لابد، دو جور نقش کردن که دون المسلخ با قبل از مسلخ بوده، اون اول عقیقه. روایات اونم انشاءالله فردا میخونیم ببینیم چه میشه.